خدای من شکرت به خاطر مهری که نسبت به هم در دل داریم. خدای من شکرت به خاطر هر لبخندی که در وقت دیدار روزی لبها و دلامون کردی.
گوهر مخزن اسرار همان است که بود، حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود، عاشقان زمره ارباب امانت باشند. لاجرم چشم گوهربا همان است که بود، از سبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح، بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. طالب لعل و گوهر نیست وگر نه خورشید، همچنان در عمل معدن و کان است که بود.
حال اونایی که به خدا خوشبینند و دلشون حسابی قرصه، خوش به حال اونایی که فقط خودشون یه دل امیدوار ندارن، برای بقیه هم اسباب امید بخشین. با حرفا و کاراشون بقیه رو به این یقین میرسونن که هیچ گرهی باز نشدنی نیست. با عزم جزمشون بقیه رو به این اطمینان میرسونن که میشه همه سنگ ها رو از پیش پا برداشت. خوش به حال اونایی که توی سینه‌شون خورشید دارن، هم دل خودشون روشنه هم روشنی میدن به بقیه.
نظر شخصی من اینه که از اصل نباید دور شیم، یعنی اصل خداست. خدا گفته که هر موقع شما منو صدا کنید من جواب میدم، از رگ گردن به شما نزدیکترم. یه اتفاقی برام بیفته چه خوب چه بد، میام خدا قرار داده، تسلیم امر خدا هم. هر چی میخواد، بدترین شرایط زندگیم اتفاق افتاده، شاید گریه کردم، شاید زرش کشیدم، شاید مثلا بیتابی کردم، ولی آخرش دیگه خودم رو جمع جور کردم، میگم خدا هیچ وقت برای بنده خودش بد نمیخواد. اگر اتفاقی افتاده حتما تو رو از یه بدتر دور کرده.
حالا شده خجالت بکشین با خدا حرف بزنین، حالا بابت گناه یا اشتباه یا هر چیزی؟
نه اصلا، چون جای دیگه ندارم برم. هر جایی بری پست میزنه، ولی هر موقع بری پیش خدا با آغوش باز قبولت میکنه.
بودو تو رو خدا آذر، فعلا مصاحبتو برکن دیگه.
آذر دماغت چی شده؟
چی شده؟
دماغت داره خون میاد.
ای وای، اون دستمالو بده به من، اون دستمالو بده به من.
برو آب بکش.
چرا اینجوری شدی تو؟
نمیدونم بابا، نمیدونم.
دستمالو بگیر. بیا بودو را بیفتیم. حالا اگه بند نیمت سر راه یه سر میریم درمونگاه.
چی چرا یه سر میریم درمونگاه؟ نمازم باطل، باید نمازم بخونم دوباره، لباسم نجس شده بوده.
آقا نماز درست عزیز من، بودو بریم دیره.
آها این فتوای جناب عالیه که الان نمازم درست بوده، لباسم نجس شده بوده. نماز خوندن با لباس نجس درست نیست، نماز باطل میکنه، اینو همه میدونن.
اگه ندونی نجاست رو لباسته نمازت درسته، اینم همه میدونن. آذر خانم
رفیق، دونستن ندونستن نداره.
بالاتر بگی داره.
الان که دونستم، حالا که دونستم باید بخونم نمازمون دیگه دوباره.
خیلی خوش، شما طبق معمول حرف منو که قبول نمیکنی. بذار من رساله رو بیارم خودت با چشای خودت ببینی حکمشو.
اگر نمازگزار لباس نجس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاک نشده، نمازش صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید لباس را تطهیر کند. به نقل از کتاب رساله آموزشی حضرت آیت الله خامنه ای جلد اول.
بر این باورم که باید با تمام وجود باور کنم خدا می‌بیند، و بر این باورم که دنیا جای غریبی است. دل شاد کنی، دل شاد می‌کنند. بسوزانی، می‌سوزانند. ساده اما عجیب. دنیا جای غریبی است. بر این باورم که باید پذیرفت تا راحت بود تفاوت‌ها را در خلق و خوی آدم‌ها.
دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو. تو قلبمون بارون گره شهر رو به هم زدیم تا اون بره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
ما کنار همیم برای رسیدن به ایمان و آرامش.
تو چشم من شیرین تره خواب تو از بیداری ها. باید رو پیدا کنم تعبیر رویاها.
اون موقعی که خیلی جوان بودم و همه دور سفره جمع می شدیم، وقتی که غذا تموم می شد یه آه بلند بالا میکشیدم. نمی گفتم کاش قضا تموم نمیشد. کارش اولش بود، نه به خاطر قضا، چون که همیشه بود، فقط به خاطر اون جمعی که میدونستم همیشه باقی نمیمونم. خب ولی الان که همه هست از قدرشو بدونیم دیگه.
تا قراری دیگر، خدا نگهدار.
جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران. شما
همراه شما.
موسیقی.
گلی شکفته بینم، عشقی در آن نهفته بینم، هر جا به چشم پرفسونی صد ناز و عشق خفته بینم، نقش تو در دلم نشینم، چشم دلم تو را ببینم، چو بنگرم کنار جوی که مانده باد یاسمون، به دست هر کمانده جامی که نوشدو به آرزو، صد بار آرزو کند دل یک لحظه مستی نگاهت، پیچد به تار و پود جانم تاریزگی سوی سیاهت، چون میوزد باد سبا برون گلهای چمن، تویی تو در خاطرم. شاخه گل به سحر مرغ چمن، به یاد رویت به سینه سوزد دل دیوانه من، چو می نشیند به شاخه گل به سحر مرغ چمن، به یاد رویت به سینه سوزد دل دیوانه من، یا که چون باد بهاری به کلبم پا بگذاری، اگر نیایی گل جوانی به دست غم پرپر گردد، دلی که باشد چو شعله سوزان به سینه خاکستر گردد. ای بهارم که شود کلبه من ز رخت باغ و چمن، که شود کلبه من ز رخت باغ و چمن.
لحظه های زندگیتون در آرامش و آسایش باشه انشالله. امیدوارم که کانون زندگیتون لبریز و لبالب از عشق باشه. دوستان خوب من، همراه ما باشید تا بساط مهربانی رو پهن بکنیم با رادیو جوان بر روی دایره.
دایره
دایره
شروع شد، شروع شد.
دایره
دایره
به نام خدای خوب و خوبی ها و سلام، دایره رادیو جوان آغاز شد. شنبه در جمع شما عزیزان هستیم با یه موضوع ناب و تازه برای همه دختر خانم آقا پسرایی که در شروع به ازدواجن، اصلا تصمیم دارن همین الان انتخاب کنن فرد مورد نظرشونو، یا اصلا خانم آقایونی که سر زندگی مشترکشونن یه سری دغدغه‌ها و مهارت‌ها ذهنشون رو مشغول کرده. پس لطفاً امروز همراه ما باشید 45 دقیقه با کلی نکات ناب. موضوع امروزمون قرار بپردازیم به رفتارهای آسیب زننده در روابط. خب خیلی از شما عزیزان با ما تماس میگیرید، تشکر میکنین، ابراز مهر و لطفتون نسبت به همسرتون رو ما میشنویم و همین حالمون رو خوب میکنه. حالا یه مهارتی که باید همه ما بشناسیم، بدونیم و به آگاهی خودمون اضافه کنیم، امروز در برنامه دایره مطرح میشه. اتفاق کارشناس مهمان محترممون سرکار خانم دکتر هستی غفاری، روانشناس متخصص حوزه رابطه و مشاور خانواده در جمع ما خواهند بود. خانم دکتر هستی غفاری در جمع ما حضور دارن. سلام خانم، خیلی خوش اومدین.
سلام خانم امجدیان عزیز، سلام به روی ماهتون و همه شنونده‌های محترم برنامه. خوشحالم این هفته توفیق اینو داشتم در خدمتتون باشم.
زنده باشید. خانم دکتر غفاری، بفرمایید در مورد موضوع امروزمون، رفتارهای آسیب زننده در روابط، کلیات و جزئیاتی قرار از شما بشنویم. بله. درسته؟
بله حتما سعی می‌کنیم که جامع صحبت کنیم، البته که همیشه نمیشه، یعنی اونقدر موقعیت‌های مختلف توی روابط پیش میاد که شاید ناگفته‌هایی هم بمونه، ولی سعی می‌کنیم کلیات رو بگیم. و من اعتقادم اینه همه آدم ها، اکثر آدم ها با عشق و علاقه شروع میکنن، هیچکی به زور یک پیوند رابطه رو برقرار نمیکنه، ولی چی میشه که متاسفانه یا همون اول راه یا میانه راه به مشکل میخورن، چون معمولا یاد نگرفتیم، بلد نیستیم که چه رفتارهایی روح طرف رو آزار میده، چه رفتارهایی نیازهای مسلم اون فرد رو توی رابطه زائل میکنه و از حق خودش مجبوره یه جاهایی بگذره. یه سری رفتارهایی هستش که ما میذاریم به پای عشق و علاقه، میذاریم به پای این که ما به هم وابسته ایم.
بله.
به هم محبت داریم، در حالی که این رفتارها باعث میشه که چیزی رو که از دست بدم همون اتفاقا عشق و علاقهیه که به خاطرش دارم این واکنشها رو نشون میدم. یه رفتاری که من خیلی توی زوجها میبینم، شاید این رفتار یه مقدار جنسیتی هم باشه، معمولا شاید یه خود بیشتر از طرف آقایون میبینیم،
چیه؟
کنترلگریه، احساس مالکیته. یعنی وقتی دو نفر وارد یه رابطه میشن، در این حال که رابطه ها، ببینید خانم امجدیان، همیشه به نظر من ما اصلا توی این دنیا در حال یک تعادل و دوگانگی هستیم.
بله.
ما رابطه هایی میخواییم که هم بر آزادی استوار باشه هم بر تعهد، یعنی تو رابطه هم آزادی میخواییم هم تعهد، هم با هم بودن میخواییم، هم از هم جدا بودن و از هم فصل بودن رو میخواییم. یک نفر همیشه بیشتر برای اون آزادیه میجنگه به قول معروف، یک نفر ترس از این آزادیه داره و همیشه وابسته تره. یعنی شما اکثر رابطه ها رو که میبینیم وقتی به مشکل میخوره میبینیم یکی داره اون آزادی رو بیشتر میخواد، اون استقلال رو بیشتر میخواد، یکی هم اون چسبندگی و وابستگی رو بیشتر داره. یک نفر در معرض ترس از ترد شدن و یک نفر در معرض ترس از کنترل شدن.
بله.
ما باید رابطه‌مون رو بر این دوگانگی‌ها مدیریت کنیم، یعنی تعادل، همیشه میگن اندازه نگهدار که اندازه نکوست، دقیقا مصداقش اینجاست. رابطه رو باید سعی کنیم توی این دوگانگی‌ها متعادل کنیم و نگه داریم.
بله خانم دکتر، میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. شماره 913 سر رقم آخر 263 خانم یعنی نوشتن که ما تو دوره نامزدی هستیم، الان تو این دوره که هنوز اتفاقی نیفتاده، ما اصلا اسممون تو شناسنامه همدیگه نیست، همسرم دائما منو کنترل میکنه و اصلا بعضی وقتا به پدر و مادرم این قضیه بر میخوره. بفهمید که این برمیگرده به همون آسیب زنندگی در رفتار؟
بله متاسفانه میدونین افراد کنترلگر خیلی وقتا اینطور نیستش که مستقیما هم شما رو کنترل کنن، اتفاقا توجه زیاد، محبت زیاد، هی پیگیر شدن زیاد کنترلت میکنن، کنترل نامحسوس میکنن، یعنی هی میگه که خب من تو رو دوست دارم، میخوام از احوالت با خبر بشم، تو تصمیم گیری هات هی نظر میدن، یعنی نمیذارن که خب ما زندگی زوجی داریم، زندگی فردی داریم، شما یه بخشی تو محیط کار، تو تحصیلت، توی دایره اجتماعی و روابطت، توی همه اونها یه مقدار باید فردیت خودت رو حفظ کنی، اونها میان تو همه مسائل و همه حیطه‌های زندگیت میخوان نظر بدن. و کنترلگری یه جور نامحسوسه و بله. همیشه به اسم این میذارن این رفتار رو که تو برای من مهمی، من خیلی به تو علاقه دارم، نمیخوام اشتباه کنی. اگر تماس ها کم شه، تو طول روز بیخبر باشن از طرف، خیلی به هم میریزن و حتی چه بسا اگر طرف مقابلشون این رفتار رو نداشته باشه بهشون برمیخوره که تو به اندازه من محبت نداری و تو به اندازه من توجه نمیکنی.
بعد خانم دکتر اینجور وقتا میگن من نگرانتم، من نمیدونم، میخوام ببینم در چه حالی، حالت خوبه، حالت بده، چه جوری. خانم دکتر علی، این خانم محترم باید حساس بشه تو این دوره نامزدی.
نامزدی ذاتش شناخته و نباید چشممون رو ببندیم. من به خاطر این آگاهی ها رو سعی میکنم به میزان این که ما هم از مراجعینمون میگیریم دیگه، بالاخره دغدغه مردم ما یه تیترش میکنیم میایم اینجا راجبش صحبت میکنیم. نباید بذاریم به پای عشق و علاقه. عشق و علاقه اگر سالم نباشه، اگر مرضی نباشه، تو نامزدی هر اتفاقی شما میبینین بعد ازدواج چندین برابر میشه، آنچنان تر میشه. و یا باید اگر این آقا از روی ناآگاهی، یا آقا بودن دیگه،
خانوم بودن
که سوال کردن، و همسرشون، اگر این آقا از روی ناآگاهی و بلد نبودن رابطه است که حتما پیش زوج درمانگر برن. ولی اگر نه، یک خصلت و خصیصه تو ایشون هست
بله.
که بر نمیگرده در واقع به رابطه، شاید از گذشته اومده، از آسیب‌های گذشته، از در واقع زندگی متفاوتی که اون آدم داشته، حالا یا بدبینی‌هایی که داشته، خب اینجا یه زنگ خطریه که باید مکس کنن به نظر من برای جدی تر شدن و جلو
تعلل داشته باشن. خب خانم دکتر خیلی متشکرم از این نکته‌ای که فرمودین. دوستان عزیز شنونده، 30881 شماره پیامک برنامه ماست و 2265210103 شماره تماس ماست. بعضیا تماس گرفتن، تشکر کردن از همسرشون بابت اتفاقای خوبی که تو زندگیشون رقم زده، اما سامان پیامکی واسه این امروز عنوان کردم که صرفا سوالات شما عزیزان رو در حوزه سلامت رابطه و رفتارهای آسیب زننده رابطه از خانم دکتر هستی غفاری بپرسم. پس لطفا همراه ما باشید. دایره شبکه رادیو جوان.
سلام به همه شنونده های شبکه رادیویی جوان، به ویژه برنامه دایره. من مریم ابوالحسنی هستم و امروز هم قراره که با یه زوج جوان دیگه گفتگو داشته باشم. لطفا همراه من باشید. سلام، لطفا خودتون رو برای شنونده های ما معرفی کنید.
سلام، خسته نباشین. من محمد هستم، 36 سالمه.
به شما؟
سلام، مریم هستم، 28 سالمه.
آقا محمد، چه مدته که ازدواج کردیم؟
سال 95 تا الان.
میشه حدود 6 سال.
چه شکلی آشنا شدید؟ ماجرای آشناییتون چطوری بود؟
ماجرای آشنایی این بود که خانش کنم یه واقعیت رو
حقیقت رو بگیم.
حقیقت این بود که ما برای شرکتمون نیرو استخدام کردیم و ایشون اومد، خب بعدش دیگه خوشم اومد دیگه.
از اینه که در یک نگاه عاشق میشن؟
تقریبا.
حالا حسن آقا محمد، شما وقتی که دیگه تصمیم گرفتی بری به مریم خانم پیشنهاد ازدواجو بدی، میخوام ببینم قبلش اصلا چه چیزهایی، چه ویژگی‌هایی توی مریم جان دیده بودی که یه همچین تصمیمی گرفتی؟
خب ببین، من خودم یه آدم آروم و به قول معروف خب اردیبهشت‌ماهی هم هستم، آدم آروم و مهربون و این چیزا بودم.
الان یعنی بقیه متولدین ماها نامهربون؟
نه، خب به نسبت اردیبهشت خیلی آروم‌تر و مهربون‌تر. بعد خب ایشون هم تقریبا مثل خودم بود دیگه، اخلاقیاتش، مهربون و آروم و بساز، و ما انگاری همدیگر از اون لحظه آشنایی انگاری بیش از اون لحظه هم دیگر میشه، شاید انگاری سالها بود همدیگر رو میشناختم.
من عاشق نمیشدم اگه تو رو نمیدیدم، با دستات گل عشق رو نمیچیدم.
مریم جان، به نظرت حالا یه دختر پسری که میخوان ازدواج کنن اصلا از چه لحاظی حتما باید آمادگی های لازم رو داشته باشن؟
ببینید، یکی از مسائلی که توی همسنیای خودم میبینم، مثلا معیار اصلیشون، خب میگن طرف باید وضع مالی خیلی خوبی داشته باشه، ولی نه، اصلا من میگم غلطه این فکر، این تفکر، به خاطر اینکه باید ببینی آیا طرف پتانسیل کار کردن رو داره. یعنی من همیشه میگفتم که باید طرفم پتانسیل کار کردن داشته باشه، با هم خونه بخریم، با هم ماشین بخریم و با هم زندگیمون رو تشکیل بدیم که این شیرینیش هم برابر بشه. و خب آقا محمد داشتن واقعا این پتانسیل و واقعا خوشم کنارش، خیلی حال دلم خوب، خیلی درکم میکنم. یکی از ویژگی‌های خیلی مهمی که من برام اهمیت داشت این بود که درکم کنه، هر چقدر هم که بگیم طرف حالا وضع مالیش خوبه اصلا معیار نیست، اخلاق اولین چیزیه که بتونه درکت کنه و پشتت باشه. من البته خب در کنارشون خیلی پیشرفت کردم، خیلی کمکم کردن، خیلی حامیم بودن و خب این یه چیزایی، یه ویژگیاییه که همه آقایون اگه داشته باشن دیگه خانومشون چی میخواد واقعا. حالا آقا محمد، مریم خانم به این اشاره کردن که حالا شرایط مالی رو خیلی نباید بهش اولویت خیلی زیادی داد، این یه جورایی درجه اول اهمیت نباشه برام. حالا شما آقا محمد وقتی که تصمیم به ازدواج گرفتی اون موقع شرایط مالیت خیلی خوب بود، همه چیز فراهم بود؟
نه نه، این شرایط مالیم خیلی خوب که اصلا نبود، ولی توی خودم میدیدم که میتونم، مثلا برای همین تو اون لحظه اگر میتونستم حس کنم که نمیتونم این زندگی رو تشکیل بدم شاید نمیرفتم جلو. یعنی شاید شرایط مالی مهم نباشه، ولی اون طرف، اون پسر باید این حس تو خودش داشته باشه که بتونه زندگیشو بچرخونه.
البته ما نمیگیم که اصلا مهم نیست، نه واقعا این اشتباهه، ولی خب این که بعضیا در درجه اول قرارش میدن، اولویت اولشونه، ما میگیم این ممکنه که اشتباه باشه.
نه که ببین ایشون اشاره درست کرد دیگه، توانایی گرداندن زندگی رو داشته باشه، حالا اون لحظه پولدار نباشه، ولی یه برنامه‌ریزی دقیقی بتونه داشته باشه که 3 سال بعدش 4 سال بعدش بتونه یه زندگی، یه خونه کوچیک چیزی داشته باشه. ما خب همین اتفاق برامون افتاد، واقعا کنار هم حالا لذت بردیم، مسافرت رفتیم، خدا رو شکر پارسال هم بود یه کوچیک خونه هم خریدیم. خب ولی خب اینا همش به خاطر این بود که همدیگه رو درک کنیم، کنار هم بودیم. جدی میگم، نه میخوام حالا فکر کنن چون مصاحبه است، نه واقعا هم با هم برنامه‌ریزی کردیم، گفتیم آقا امسال بریم این کارو بکنیم، امسال بریم اون کارو بکنیم. خب مثلا ما سال قبل که خونه رو خریدیم مجبور شدیم به خاطرش ماشین رو بفروشیم، خیلی کارا رو بکنیم، ولی خب گام خیلی بزرگی بود که خونه رو تونستیم بخریم. همون الان دیگه پارسال نمیخریم، امسال دیگه نمیتونیم، ولی خب الان آره همینجوری داریم با هم میچینیم میریم جلو. این مهمه، این مهمه که بتونین زندگی رو پیش ببرین، نه پول، خود پول مهم نیست، توانستن مهمتره.
بله دقیقاً، خیلی عالی گفتین، الهی شکر، انشالله که همیشه رو به پیشرفت باشید.
پیامک های زیادی به دستمون رسیده، یکی از این پیامک ها اوج اوجش یه نگرانی رو احساس کردم که دلم میخواست شما به عنوان مشاور نگرانی دوست عزیز رو برطرف کنید. آقای محترمی گفتم من پدر یه دختر 22 سالم که ایشون با یه آقا پسری آشنا شدم و من احساس میکنم که تو دوره نامزدی و عقد خیلی باید در رابطه با این کنترلگری آقا پسر رو محک بزنیم. به من میگه چطور باید این اتفاق بیفته، چطور من میتونم امتحانش کنم؟ آره آره بفهمید.
ببینید اولا داشتیم راجع به، حالا من یک گریزی بزنم به عقب‌تر که بله. داشتیم راجع به یه سری رفتارهای آسیب زننده میگفتیم که ناخودآگاه افتادیم تو این مسیر کنترلگری. خب این که هر سوالی طرف بپرسه یا نگران من باشه، از اون ور بوم هم نیفتیم، توی یه سری تصمیمات مهم باید کسی رو که به عنوان شریک زندگی انتخاب کردیم مطلعش کنیم. مخفی کاری خودشه که از اون روابط آسیب زننده است، ولی جایی به مشکل میخوریم که مرز این دوتا رو نمیدونیم. مخفی کاری میکنیم، میگیم نمیخوام کنترل بشم، یا کنترلگری زیاد میکنیم، میگیم که میخوایم صداقت تو رابطه باشه و مخفی کاری نباشه. این یه مرز ظریفی داره، خیلی هم ظریف نیست، خیلی عیانه البته، ولی باید به این مواقع توجه کنیم. ببین یه چند تا نشونه داره کنترلگری که من سعی کردم سریع حالا یه یادداشت برداری کنم، چیزی از قلم نیفته. معمولا افراد کنترلگر آدمهایی هستن که سعی میکنن یه سرویس های خیلی اضافه اتفاقا به شما بدن که با اون سرویس اضافه، حالا چه توجهه چه محبت، تو رو یه جوری مدیون کنن و یک جوری توی یک مخمصه بذارن که با همون سرویس اضافه و توجه زیاد تو مجبور باشی از جزئیاتت، از برنامه ریزیات، از خیلی چیزها به اینها در واقع آگاهشون
کنی. یعنی یه جوری تو درویسی تو رو قرار
آره، میدن. یعنی حتی با